هفت شام تا هفت صبح 100.5 FM.
شنوندگان عزیز، بخش گزارش ها را با گزارش از جلال آباد آغاز میکنیم. بیش از 300 جریب زمین شرکت برشنا در حوزه شرق افغانستان در ولایت ننگرهار غصب شده و مانع پیشرفت های آن اداره شده است. اداره شرکت برشنای حوزه شرق میگوید غاصبین در ملکیت های اداره یاد شده منازل مسکونی و مارکت ها ساختند و این کار هنوز هم ادامه دارد. از ضیاءالرحمن اسرت میشنویم.
غصب ملکیت های اداره برشنا شرکت حوزه شرق در ننگرهار جلو پیشرفت های این اداره را گرفته است. برشنا شرکت حوزه شرق به علت همین مشکلات تا هنوز قادر به توزیع انرژی برق به همه مناطق شهری و ولسوالی های نزدیک به شهر نشده است. انجینر محب رحمان مومن، رئیس برشنا شرکت حوزه شرق، برادی واشنا گفت که با مساحت 345 جریب زمین این اداره در غرب شهر جلال آباد از سوی بیجا شدگان، منصوبین پیشین و کنونی دولتی و مردم محل غصب شده است. وی میگوید این مشکل را چندین بار در جلسات امنیتی و اداری ولایت مطرح نموده اما تا اکنون هیچ اقدامی در زمینه برداشته نشده است. رئیس برشنا شرکت حوزه شرق در مورد علاوه میکند:
در اینجا حالات خوب نبود، امنیت جور نبود، حکومت صحیح نبود. در مو وقتا این زمین هر کس آمده و غصب کرده و برای خود یک خانه و سرپناه جور کرده. اضافه تر کارمندانی دولتی است که در دولت کار میکرد. برشنا شرکت در این اواخر پلان دارن در مو منطقه چورامونج فابریکه ماست نزدیک، پلان دارن، پلان های انکشافی زیاده داره که برای از او بودیجه ها موجود است و در اوجا حتی مامیت تانیم که برای امو افراد و اشخاصی که کارگرای ما که در فابریکا کار میکنه شفت کار است اونا مستحق هستن. امونجا برشان به شکل یک آپارتمان باید خانه برشان آباد کنیم تا امونجا نزدیک فابریکا باشن امو کارگران.
انجینر محمد همچنان میگوید که این غاصبین اکثرا مدتی 8 سال پیش زمان این ملکیت ها را غصب نمودن که امنیت در منطقه نبود و دولت نیز از آن مراقبتی نداشت. اما باشندگان این محل که در مورد از گفتگو با رسانه ها علاقه‌مندی نشانه می دهند می گویند که این ملکیت ها را سالیان پیش یا هم با پول از افراد دیگر خریدن و یا هم از سوی دولت برایشان داده شده است. جاوید یکتر از باشندگان محل برادی واشنا چنین بیان دارد:
ما به ایجای پیسه دادیم، ما اسناد داریم، در ایجای ما به هیچ صورت ایموجای دولت تسلیم نمی کنیم، آمده نیستم که را تسلیم کنیم.
اما شمار دیگر خواهان بدیل آن هستند، میگویند در صورت این خانه ها را به اداره برشنا شرکت تسلیم میکنند که با آنها در نزدیکی شهر بدیل آن داده شود. یکتر دیگر از باشندگان در مورد میگوید:
اسم من سلیمان است، باشنده این امی جستم، قواله ما دارم که از ما که در حکومت میگیرم باید حکومت به بدل ازی به ما در شهر نزدیک دیگه جای بتا، اگر نداد ما ازی جای ایران اعلان میتم. به این پیسه دادم، اسناد دارم، ازی خانه قواله دارم، 8 سال پیش را گرفتم.
این منطقه در 5 کیلومتری شهر جلال آباد در مربوطات ولسوالی سرخرود موقع دارد. هرچند تلاش ورزیدیم تا نظر مقام ولایت ننگرهار را نیز در این گزارش با خود داشته باشیم و به علت مصروفیت های مقامات زیرب قادر به دریافت یا نشدیم. اداره برشنا شرکت حوزه شرق نه تنها از غاصبین ملکیت های خود با چالش ها روبرو است، بلکه قرضداری بی‌نظیر ارگان های دولتی در شرق افغانستان نیز یکی از موانع عمده پیشرفت های این اداره شمرده می شود. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدا امریکا، جلال آباد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با گزارش از پاناما ادامه دارد. انتظار می رود براک اوباما رئیس جمهور امریکا و راول کاسترو رئیس جمهور کیوبا امروز شنبه در آشیه جلسه کشورهای امریکا یا قاره امریکا در پاناما ملاقات کنند. شرح بیشتر از همکارم نجیب خلیل می شنوید.
ملاقات رهبران امریکا و کیوبا به تعقیب تعارف و فشردن دست همدیگر در شام جمعه صورت می‌گیرد که روی بهبودی روابط بین دو کشور تلاش‌ها جریان دارد.
در حالی که ایالات متحده فصل جدید را در روابط با کیوبا آغاز می کند، امیدواریم زمینه آن مساعد شود تا بهبودی در زندگی مردم کیوبا وارد گردد، نه به خاطر که جانب ما تحمیل شود، بلکه از طریق قابلیت، مهارت، علاقمندی و گفت و شنود میان تمام مردم کیوبا تا تصمیم بگیرند بهترین طریقه برای نیل به پیروزی آنها کدام است.
در جریان مراسم افتتاح جلسه روز جمعه، بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد از تلاش های امریکا و کیوبا برای قائم نمودن روابط بینشان تمجید نمود.
می خواهم رهبریت رئیس جمهور اوباما و رئیس جمهور کاسترو را به خاطر آغاز اقدام بهبودی روابط بینشان تقدیر کنم.
این در حال است که مخالفین رژیم هاوانا اقدام رئیس جمهور اوباما را برای نزدیک شدن با رهبران کیوبا مورد سوال قرار می دهند. آیرس تمارا پریز اگیولارا از جمله مخالفین کاسترو است که از طرف طرفداران وی مورد لاتوکوب قرار گرفته بود. او از کیوبا به پاناما آمده است.
او می خواهد که موقف خود را در برابر رژیم هاوانا نرم تر سازد. اما چی ثبوت بیشتر می خواهد که رژیم هاوانا متشکل از قاتلین و دکتاتور هاست؟
اداره رئیس جمهور اوباما نگرانی های جدی را در مورد این حادثه ابراز داشت، اما رئیس جمهور اوباما باور دارد که بهبودی روابط بین دو کشور در نهایت منجر به آزادی بیشتر مردم کیوبا می گردد.
در حالی که ما به صوب عادی شدن روابط به پیش می رویم، اختلافات روی موضوعات زیادی بین دو کشور وجود دارد. همان طوری که اختلافات با کشورهای دیگر امریکای لاتین داریم و همان طوری که با نزدیکترین متحدین خود داریم، این یک مشکل نیست.
رئیس جمهور اوباما که آغاز فصل جدید در روابط بین دو کشور را 4 ماه قبل اعلان کرد، روز پنجشنبه در جامائیکا گفت به زودی تصمیم می گیرد که آیا نام کیوبا را از فهرست کشورهای حذف کند که دهشت افغانی را دامن می زند یا نه. در جریان ملاقات دیپلماتیک در اوایل امسال، رئیس هیئت کیوبا گفت حذف نام کیوبا از این فهرست یک اولویت در بهبودی روابط است.
صدای امریکا، آشنای شما.
با گزارش از ترکیه برنامه را دنبال میکنیم. جبهه آزادی بخش انقلابی مردم ترکیه، گروه منشده چپگرا که ریشه های آن به خشونت های سیاسی سالهای 1970 میلادی برمیگردد، در یک سلسله حملات دهشت افغانی اخیر در ترکیه مقصر شناخته شده است. حکومت انقره این گروه را که به نام مخفف DHKPC معروف است و داشتن ارتباط با قدرت های خارجی در حال متهم کرده است که منتقدین ادعا می کنند شدیداً تحت نفوذ حکومت ترکیه قرار دارد. دوریان جونز خبرنگار صدای امریکا در رابطه گزارشی دارد که برگردان دریان را از قدیر مشرف می شنویم.
جبهه آزادی بخش انقلابی مردم ترکیه به تعقیب کودتای نظامی سال 1980 میلادی در آن کشور، با انجام حملات هدفمند علیه جنرالان ترکی و آنانی که به نقض حقوق بشری مظنون بودند قد علم کرد. اما با برگشت دموکراسی، آن گروه متحد یک گروه اقلیت شیعه شد که اعضای آن به گونه تاریخی با سیاست چپگرایانه همسویی داشتند. یوکسل تسکین، کارشناس امور سیاسی در پوانتون استانبول می گوید علویان به گونه فزاینده از حکومت فاصله گرفتند.
اکثریت اعضای آن سازمان علویان می باشند، کسانی که فکر می کنند دسته دوم شهروندان ترکیه اند. علویان با گونه فزاینده از حکومت دوری جستند. احساس می کنند واقعا قربانی شدند. این احساس زمینه خوبی را برای تندروی ایجاد می کند. در میان علویان فقیر و جوان با شکل فزاینده یک نوع همدردی برای نیروهای انقلابی پیش از دهه 80 و روش های ویژه انقلابی موجود است.
گروه DHKPC از یک مفکوره ماویستی حمایت می کند و ضد امریکا و ناتو می باشد. این گروه در سال 2013 مسئولیت حمله انتحاری در سفارت ایالات متحده در انقره را به عهده گرفت که در آن یک محافظ کشته و چندین تن دیگر مجروح شد. واشنگتن آن گروه را به حیث یک سازمان دهشت افغان شناسایی کرده است. تسکین می گوید که آن گروه اکنون اتحاد خود را با حکومت اسد در سوریه اعلام کرده است.
آنان با بشارالاسد همدردی داشته و این باورند که اسد یک جنگ ضد امپریالیستی را به پیش می برد. آن گروه امواره گفتمان مارکسیستی، امپریالیزم و ضد امپریالیزم را استفاده می کنند.
انقره که قویان از شورشان ضد حکومت دمشق حمایت می کند، هشدار داده که ممکن گروه DHKPC به نمایندگی از حکومت اسد حملاتی را در ترکیه را اندازی کند. رسانه‌های طرفدار حکومت ترکیه نیز شبکه‌های استخباراتی برخی کشورهای اروپایی را به استفاده از آن گروه به منظور دسترسی به معلومات درباره ترکیه متهم می‌کنند. اما کارشناسان نیز ادعا می‌کنند که شواهد وجود دارد که آن گروه در گذشته تحت نفوذ عناصر نیروهای امنیتی ترکیه قرار گرفته بودند. سولی اوزل، کارشناس روابط بین‌المللی در یکی از پانتون‌های استانبول به این باور است که با توجه به پیشینه تاریک DHKPC، کشته شدن سارنوال برجسته ترکی توسط دو عضو آن گروه در اوایل ماه روان، دیدگاه‌ها را درباره آن گروه تغییر داده است.
خب، جبهه آزادی بخش انقلابی مردم ترکیه تا جایی که من فکر می‌کنم نهایت برجسته و مهم است. مهم به خاطر که آنان یک نوع حس استراب را در ترکیه ایجاد می کنند و واضحاً این سازمان به شکل دسته دوم می تواند در روز روشن تقریباً برای هر کسی انجام وظیفه کند.
به تعقیب حمله اخیر، احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه به یک پاسخدهی قاطعانه علیه آن گروه تعهد کرده هشدار داد که قانون جدید ممکن پس از انتخابات سرتاسری ماه جون ترکیه معرفی شود. حکومت ترکیه به همین تازگی ها یک قانون امنیتی جنجال برانگیز را تصویب کرد که به پلیس صلاحیت بیشتر در راستای بازداشت، تحقیق و استفاده از سلاح مهلک در جریان اعتراضات را می دهد. جبهه آزادی بخش انقلابی مردم ترکیه تعهد کرده است که در آینده نیز حملات را انجام خواهد داد و در حالی که یک گروه کوچک می باشد اما به عنوان یک نیروی مهلک و کشنده در ترکیه به شمار می رود. گنج شایگان. سلام، شب همه شما در هر کجای هستین شنونده های عزیز خوش باشه و امیدوارستم که روز مملو و از سرور و خوشحالی را پشت سر گذاشته باشه. خوشحال هستم که من قدیر مشرف همراه با همکارانم باز هم برای 35 یا 40 دقیقه مهمان منازل شما هستیم. تلاش زیاده داشتم من شخصا در چند برنامه گذاشته تا در مورد نظم، شعر، انواع قالب ها و همچنان ارتباطی که بین نظم و شعر وجود داره، ارتباطی که بین آهنگ و شعر وجود داره، ضرورت و نیازی که برای موجودیت اوزان در شعر است صحبت های داشته باشیم. در این باره من همراه با عزیز زی برنامه که همه شما آوازش شنیدن میر محمود بکتاش زیاد صحبت کردیم و خوشبختانه امروز فرصت ها مساعد شد و در صحبتی که با بکتاش عزیز داشتیم وعده گذاشتیم که در این برنامه در این باره باش یک جا با هم صحبت های داشته باشیم و کم این موضوع را باز بکنیم و به تحلیلش بپردازیم. بکتاش عزیز سلام، ما خدمت خودت خوش آمدی و خوشحال هستم که بر علاوه برنامه های که همیشه از چیر میشنویم در همچی یک برنامه هم خودت با خود داریم.
سپاسگزار محبت شما یار گرامی، من هم جانت این که در گامن خود سلام خدا شروع کنم و سلام و احترامات خدا با شما در پرودیسر برنامه و به تمام این شنونده های عزیز و عاشق پیشکش کنم و خیلی خوشحال هستم که در این فرصت امشب چیزهای در مورد نظم شعر و انواع شعر خدمت شما و عزیزان
علاقمند
برنامه
پیشکش بکنیم. بله، تشکر و شنونده های گرامی، تلاش خود کردیم ارتباط شما را هم با استودیو برقرار بسازیم. میتونن با 0012026193136 و یا هم 0790-010070 زنگ بزنن و اگر سوال داشتن در این باره همیشه که یک جا با مهمان برنامه مطرح بسازن. و پرودوسر برنامه هم یک نون حفیظ آصفی است و میگه که ما منتظر تلفن های شما هستیم و میتونن که به شماره ها زنگ بزنن البته و در برنامه تماس بگیرن. خب بکتاش عزیز، اگر تو را آغاز بکنیم که یک تعریف من اگر به خاطر داشته باشی در بیشترین برنامه ها زمانی که من همراه با شاعرای عزیز صحبت میکنم ازشان پرسان میکنم که یک تعریف برای شعر یافتن یا نه، بیا که به عنوان یک شاعر از خودت پرسان بکنم که آیا به عنوان کسی که شعر میسرایی در قالب های مختلف میسرایی، بدون از اینکه سر اصل بحث بیایم، تعریف مشخص برای شعر در ذهنت خطور کرده بهش رسیدی؟
یار گرامی، خطر در کنم که واقعا و اصولا تعریف شعر کار بسیار مشکلی است. اصولا یکی از مشکل ترین کارها در زمینه شاید بشود که گفت و من سالها به این باور هستم که شعر یعنی تعریف ناپذیرترین چیزه، تعریف ناپذیرترین هنری که تا اکنون وجود داشته، وجود داره و زندگی میکنه. به پندار من هرگاه ما بر شعر تعریف قائل میشیم، هرچند در وارد پرخم شدیم لسل عرایز را خدمت شما پیشکش هم کردم، انشالله خواهد پیشکش کردم با استناد از کتاب های بسار بزرگ زبان ادبیات دری که تعریف هم مثلا شعر گفتن که کلام موزون و مقفا و مخیل است و کسی هم آمده گفته که مثلا شعر کلامی است که مخیل است، ترکیب شده از اقوال است، برای ایفاعات است که در وزن متفق و متساوی و متکرر باشد و از این قبل تعریف خیلی ها وجود داره و به نظر من شعر هنر است و بگذارین که این هنر هنر مترک تعریف نداره، تعریف ناپذیرترین موجود که هنوز هم زندگی میکنه و هنوز هم زندگی داره و از ابتدای بشر که میگن حضرت بابای آدم در رسال فرزندش قابل مرسیه ای سرود که به نظم بوده باشه، همین که میگن شعر با پیدایش آدمی هم نسبت داشته به این معنا که در کتاب عروض استاد محجور نوشته میکنم، استاد محجور در کتاب عروض که در زمانی که حضرت آدم خواست احساسات خود در مقابل حابیل بیان بکنه فقط مرسیه برای سرود که به نظم بود. پس هم تا سخن کتاب بسازیم همی که شعر به نظر من تعریف ناپذیرترین موجود، تعریف ناپذیرترین هنری که همون هم زندگی میکنه.
بله و بگذارن که همونطور تعریف ناپذیر هم بمانه. خب دبکتاش عزیز، آیا هر نظم میتونه شعر باشه و یا هر شعر میتونه نظم باشه یا از هم دیگر متفاوت است؟
سوال بسیار خوب و بجای، من خدمت هستم یار گرامی که هر نظم شعر نیست و هر شعری نظم نیست. چرا حالا بیدارید که یک مقدار مسلکی تر وارد بحث شویم؟ در باب تعریف که در موردش نوشته شده مثلا شفیع دکتر شفیع کدکنی میگه که شعر حاضر شعر که در زبان بوی میدهد و در حقیقت گوینده شعر با شعر خود، یعنی عملی در زبان انجام میدهد.
بله خب
تمایز احساس میکنند.
بکتاج عزیز، من فکر میکنم که بله بکتاج عزیز میبخشین من صدایت گرفتم، امکان داره که ارتباط ما با خودت قطع شد، من نمره تلفن دیگه هم پیش آقای یاسفی است، اگر احیانا ارتباط ما قطع شد دوباره برای زنگ خواهد زدیم میشنیم سگبت.
خیلی خوب خیلی خوب، و در جای دیگه من مکانی
شما قطع میکرده خب بکتاش عزیز میشنیم از خودت تا زمانی که ارتباط ما با خودت تامین میشه. خب فکر میکنم تو بله فکر میکنم بله بکتاش صدایت داریم، بشنیم میشنیم از خودت.
خیلی خوب دار و صحبت های دامه میتونم. باز هم دکتر شفیع کدکنی میگه که شعر گره خوردگی عاطفه و تخیل است که در زبان آهنگین شکل میگیرد، اما با این تعریفی که ما میخوانیم در نظم هیچونی یک تعریف را پیدا نمی کنیم. مثلا در نظم میگن که نظم کلام است که موزون و مقفا باشد.
بله.
و هیچ عنصر جز وزن و قافیه در وزن دخیل نیست. بدون اگر با سوال شما بازم دقیق تر جواب بدیم، تفاوتی که شعر با نظم داره یار گرامی همیست که شعر گری خوردگی عاطفه و تخیل است در زبان آهنگی. این گری خوردگی عاطفه و تخیل در زبان آهنگی تنها در شعر مطرح است، نه در نظم. مگر نظم چیست؟ نظم اما طوری که خدمت عرض کردم کلام موزون و مقفا، هیچ گونه عناصر جز وزن و قافیه در او به چشم نمیخورن.
یعنی عاطفه و تخیل داشت نیست
در نظم. چرا؟ دلیل از این که دلیل چیست؟ دلیل این که هدف در نظم انتقال پیام در قالب خاص است. یعنی کلام سه با امون وزن و قافیه عرضه میشه. در زبان به عنوان یک وزبان به عنوان یک عنصر مقوم، یک عنصری که بسیار محکم است، او کاری ویژگی را که در شعر داره در نظم نمی داشته باشه. در می خاطر استفاده از صنایع بدیهی و بیان هیچ جای پای در نظم نداره. فقط چیزی که مطرح است همین رساندن پیام در یک شوکات مشخص که عبارت از نظم باشه.
بکتا جزیز میشه که با مثال امین موضوع را بیان کنیم؟
بله یاد دقیق صدای شما را بگوش نرسید
دقیق میشنمی صدای مره؟
بله
گفتم آیا میشه که امین را با مثال بیان بکنیم؟
بسیار خوب، ما بخاطر از این که یک مقدار امین باز بازی کپ شده باشه، ما یک نظم براتون نمونه میخوانم و یکی هم شعرم. مثلا میگه این جنگ و جدال بشر از علت جهل است و این نکبت حال بشر از علت جهل است. به کشتر خود کسب کند علم و هنر را، این نقص کمال بشر از علت جهل است. این یک نظم است که ما شما میبینیم که هیچ نوع از صنایع لفظی و معنوی در این نظم دخیل نیست. اما عین مطلب این شعر و شعر این نظم و شعری که بر شما میخوانم از یک شاعر است، اما در جای دیگه شاعر عین موضوع را در شعر چی گونه بیان میکنه. یاد میگه دیده شد راه روان در طلب کام بسی، نقطه در عشق کمی دیده شده خام بسی، آن که از ناوک مشکان نگوری ازد چی کسی، مدعی در طرف وصل دارام بسی. شما میبینین که عین موضوع انتقال یافته اما در اینجا زبان اتفاق میفته، حادثه داره، کلام از تخیل برندی برخوردار است، کلام میشه کنایتن تعبیر بکنه انسان. پس تفاوتی که برای دو دیده شد در نظمی که اول خدمت خواندم، فقط پایان به صورت موزون و مقفا بیان شده بود، یعنی یک نثر به صورت موزون و مقفا بیان شده بود. اما در کلام دوم ما شما عنصر خیال را میبینیم، عاطفه را میبینیم، اندیشه را میبینیم، زبان را میبینیم که عناصر معنوی در شعر را میبینیم که کاملا شعر با نظمی که اول خواندم در تغییر
می اندازه. یعنی میشه به این نتیجه رسید بکتاش که هر نظم نمیتونه شعر باشه ولی هر شعر نظم کامل تر است، بخاطر از این که مثلا موضوعاتی که در یک شعر گنجانیده میشه او در نظم هم مشترک است، در نظم هم وجود داره، وزن است، آهنگ است، ولی تخیل عاطفه در شعر نیست ولی در نظم است. ولی اگر سروده منظوم نباشه نمیتونه که به او یک نظم گفت. یعنی پس میشه که هر نظم شعر نخواند ولی هر شعر میتونه که یک نظم کامل تر باشه. تشکر بکتاش عزیز. خب اگر بیم اگر میشه سر انواع و قالب های شعری صحبت بکنیم،
آیا این تأثیری که ما از بیان نظم و بیان شعر گفتیم، آیا این در قالب ها هم وجود داره؟ مثلا قالب های مختلف شعریه که اصلا هر قالب به می شکل نظم ها هم در این قالب ها قرار گرفته، یا ای که اونا شامل از این قالب ها نمیشن؟
خیلی خوب یار گرامی، من در حدود اینجا که آن چیز شما بحث میکنیم زیر عنوان شعر، یعنی نظم هیچ گونه انواع و اقسامی در خود نداره. چرا؟ نظم کلامی است که موضوع و مقصد تفاوتش با نظر امین است که در زیر یک وزن و یک قافیه گاهی هم ردی قرار میگیره. اما اینجا چون شعریت شعر یک مقدارگاه بلندتر و والاتر از نظم است، بنابراین در حدود در سابقه هایی که ما در کتاب های مکتب خوانده بودیم حدوداً ده نفر عنوان شعری را بیان کرده بودند. اما شما می فهمید که امور همه که تکنولوژی امروز پیشرفت کرده
انواع شعر هم تغییر کرده،
بهره نمانده و هم پیشرفت داشته، بنابراین حدوداً تقریباً 80 انواع شعری را ما امروز مورد مطالعه و بررسی و تجربه های خود قرار دادیم.
چند نوه؟
که از حدود 18 نوه.
18 نوه، خب
در حدود 18 نوه شعر.
فهمیدم. بله سرتون خطا شد.
18 نوه شعر شاعران امروز زیر تجربه دارن، تجربه میکنن و تجربه کردن. نخستین سوال بشه اگر شما اجازه بدید که کم کم اگر سراغ شن دفتر بریم.
بخیر خوب است، بخیر خوب است.
هم خدامش تا حد توان بحث و سخنی بزنیم.
بخیر خوب است.
نخستین طالبش امید طالب دوبایتیست که در اصطلاح مردم عوام ما و شما به نام چاربایتی یاد میکنن. اما یک نکته را ما بارها در برنامه یاد کردیم، بازم یاد میکنم که ما در ادبیات چیزی به نام چاربایتی نداریم. و امید دوبایتی است که این دوبایتی امید قمی که از نامش پیداست دارای دوبایت است که هر بیت از دو مصرع تشکیل میشن. مصرع اول، دوم و چهارمش قافیه واحد میداشته باشن. تنها مصرع سوم از لحاظ قافیه آزاده است، اما از نظر وزن تمام چهار مصرع آن در وزن عروضی اگر خدمت ارز کنم در وزن مفاعیل و مفاعیل و مفاعیل سوزیده میشه. یعنی لازم نیست در این وزن باشه، اما وزن عمدتنش یعنی مفایلون مفایلون مفایل هست. میشه دو بایتی را همونطور که عرض کردم در بایتی در وزنهای دیگه هم سرود، اما همین وزن معقول هست. در دو بایتی هر مصرع مکمل مصرع قبلی و مصرع پایانی آخر به اصطلاح سنگ محکم است که تمام مصرع‌ها را بسته میکنه و میبنده. دو بیتی را از ساده ترین قالب‌های شعری بیان میکنند و میگن که شاعرانی که میخواهند شاعری را آغاز کنند، مثلا رضای براهنی در کتاب طلا در منش میگه که شاعر از دو بیتی آغاز میکنه، یعنی ابتدای مشت شاعر از دو بیتی میباشه که بعد بازم تا آستاس‌ها پیش رفتن میرن. قدیمی ترین دوایتی رو میگن که شاعری به نام محمود وراق هست که در اوائل قرن سوم هجری نشته میکنن که زندگی میکنن و دوایتیش رو نقل میکنن که نکارینا و نقبت جان نرهم، گرانی در بقا ارزانت ندهم، گرفت هستم به جان دامان وصلت، نه هم جان از کف و دامانت ننهم. اصطلاح معروفی که ما به دوبایتی داریم به نام ترانه یادش میکنیم، گاهی از دوبایتی به نام ترانه یاد شده و بهترین نوع دوبایتی ده او ترانه هایی است که توسط همو چوبان ها و همو روستازارگ ها و مردمان عادی و روستایی سروده شدن. موضوع مشخصی که در دو بیتی باشه که یعنی یک طالب خاص یا به یک موضوع خاص پیشکش شده باشه، اون رقم موضوع برش نیست و
شما داری باقی مانده
هم موضوع از عرضا شده. ساختار درونی دو بیتی طوری است که همین بیشتر مضامین عشقی و عرفانی را میتونه یار همین دو بیتی و معروفترین شاعر دو بیتی سرا هم همگی مارم است که بابا طاهر اوریان است و فاید دشتانی. خدمت را یک که
مکارمان شما قطع میگرد زیرا کردید شما تمام است.
بله دکتر جزی صدامه داره؟ خب ما از آصفی عزیز خواهش میکنم که ما را به یک غزل زیبا دعوت بکنن به شنیدنش. باز و پس دوباره میریم به سراغ شنونده ما و بالاخره به سراغ بکتاش و دوباره تماس با اونا برقرار خواهد ساختیم. شما به این آهنگ زیبا از پسر سلما و رحیم جهانی توجه کنید.
Thank you. سگمدنی سگمدنی سر می زدنی سر سگمدنی سر
بله شنونده گرامی شما آواز رهی جهانی که فرزند خانم سلما جهانی و زنده یاد رحیم جهانی است میشنوین خیلی کم میخونه ولی بسیار زیبا میخونه و من هم راستش اولین بار بود که صداش شنیده بودم انشالله که بتانیم من دیگه همراهش صحبت بکنیم. شما شنونده برنامه گنج شایگان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا هستن و امشب ما امیر محمود بکتاش یا رزی ما در برنامه داریم و روی نظم و اقسام از او شعر و اقسام آن در ادبیات دری صحبت میکنیم. سر دو بیتی رسیده بودیم، گفتن که از تا به عمیق قسمت رسیده بودیم که مشهورترین دو بیتی سرایان کیها بودن. مشتمیم از بکتاش. بله بکتاش.
بله یار، بازم با تقدیم و سلام. گفتیم که معروفترین و نامیترین شاعران دو بیتی سرا بابا طاهر عریان و فائز دشتستانی هستن. خدمت عرض میکنم یک دو بیتی را از بابا طاهر عریان. میگه عزیزم کاسه چشمم سرایت، میان هر دو دیده جای پایت، از آن ترسم که غافل پا گذاری، نشیند خار مشکانم و پایت. بعد عوایدی که در مورد دو بیتی داشتیم همه قدر بود. اگر عزیزی روی خط از کدام سوالی وجود دارد ای ما که بپردازیم به سوال، ورنه بریم و قالب دومی انوای شعر را معرفی بگیم.
من فکر میکنم که بریم به سراغ قالب بعدی که مطمئنن ربایی را به صحبت خواهد کردیم.
دقیقا.
اوکی.
بله
یارم. خب مشتهیم از خودت
میرسیم بر ربایی که
بله مشتم جان
میرسیم به قالب ربایی یار من. ربایی اما طور که از نامش پیداست از رابع که عدد 4 معلومه از زبان عربی گرفته شده و مثل دو بیتی دارای 4 مصرع است. مصرعهای اول و دوم و چهارمش هم کافیه. مصرعی چهارمش مهم نیست که مصرای چهارم البته مهمترین جزی است که معنا بدان ختم میشه و محتوا را آنقدر اختصار میکنه که حتی کلمه از او قابل حذف یا برداشتن نمیباشد. اما در چند چیز با هم تفاوت دارد با دو بیتی یعنی ربایی. اولین تفاوتی که ربایی با دو بیتی دارد دمیست که وزن ربایی فقط و محض به مفعول و مفاعیل و مفاعیل فعل که امو ساده ترش عبارت لا حول و لا قوت الا بالله می باشد وزن شمیست. فقط به می وزن اختصاص یافتن، گرچه ایده ای کوشیدیم که تغییرات اندکی در او بیارن، اما وزن امی وزن لا حول و لا قوت الا بالله هست. یک تفاوتش با دو بیتی. تفاوت دومی که با دو بیتی داره در ربایی مصری سوم میتواند که با مصرعهای دیگر هم قافیه شود، چنانچه در رباییات قدیم همین رقم معمول بوده که یعنی چهارمی را هم قافیه میساختن، سومی را هم قافیه میساختن. سومین تفاوتی که با دو بیتی داره، ربایی قالبی است که بیشتر تأملات فکری و ادراکات فلسفی در او جای میگیره و کمتر کسی مثل رودکی مضامین عشقی در او بیان میکنه. از این لحاظ بعضی گفتن که ربایی مشکل ترین قالب های شعر فارسی، چرا شاعر شاعر ناچار میسازد تا عمیق‌ترین اندیشه های خود بسیار معجز در کوچکترین قالب باید بیان بکنه. اختراع دوبایی را به رودکی که در 329 قمری دیسته نسبت میدن و مرحوم استاد همایی یادم آمد که به نقل از المعجم شمس قیصرآزی در این باره نشته میکنه که روز دودکی در ایام جوانی به کوچه و بازار غزنی به گردش میپردازد. اتفاقا مصادف ایام تعطیل عید میباشه و کودک ها در کوچه به جوزبازی مشغول بودن. دودکی که این صحنه را تماشا میکنه، ناگهان یکی از کودک ها در این اسنای بازی اما گردگانش با گودال میفته و این جمله را این جمله موزون صدا میکنه که غلطان غلطان همی روید تا بنگو. وقتی که امی قسمت امی لفظ رودکی مشنوه این را گویا برازی امی ربایی الهام میشه وزن ربایی را از این استخراج میکنه رودکی. این کتاب این حرفیز که در کتاب المعجم شمس قیصرآزی ذکر شده یار من.
بسیار خوب است.
و میگم که قدیمی ترین روایی را در ادب فارسی رودکی سروده و بعضی هم میگن که نه، ابو سعید ابوالخیر قدیمی ترین روایی را سروده. و هر تقدیرش روایی های منصوب به عمر خیام از بهترین نمونه های روایی شهرت داره. یک روایش می خوانم که از منزل کفر تا بدین یک نفس است.
آفرین.
و از عالم شک تا به یقین
یک نفس
است. آن یک نفس عزیز را خوش می دار. حاصل عمر ما همین
یک نفس است.
بله.
بکتاش عزیز میخواستم بسیار کوتاه پرسان بکنم، ابو سعید ابوالخیر هم خیلی ربایات وزین هم داره و رودکی هم بیشترین اما نظر به تعریفی که برای ربایی داده میشه، نظر به تعریفی که فعلا از خودت هم شنیدیم و در قیصرآزی هم در این مورد یادآور شد، کدام از اینا به معنای اصلی ربایی به سرایش پرداختن؟ کتاب ها چی میگن؟ کارشناسان ارز ادب و ادبیات دری کدام از اینا را بیشتر برتری میدن؟
در واقع آن چی که من مطالعه دارم یار گرامی، ربایات ابو سعید ابوالخیر نسبت به تعاریفی که پیشتر از ربایی عرض کردیم یعنی یک مقدار علمی‌تر و اکادمیک‌تر جامع‌تر. شما ببینید که بدون از اینکه مثلا اندیشه های عرفانی را پیشکش میکنه ابو سعید ابوالخیر، یعنی آن تعریفی که ما از ربایی بیرون میتیم واقعا در ربایات ابو سعید ابوالخیر دقیق صدق میکنه. ربایات رودکی گاهی هم بعضی هاش خب برداشت ها عمود بیان میکنه و این دفعه بسیار دقیق است. بسیاری کتاب هم مشته میکنه که ابو سعید ابوالخیر دست بسیار بلندی داره در ربایات. اما از چندانی که از رودکی از ابو سعید ابوالخیر ربایاتش بدل چنگ میزنه و اکادمی سرکل میکنه، از رودکی چندان خوش جا نمیفته یار گرامی. این به نظر ما و کتاب ها هم دارم تا جایی که ما صحبت داشتیم با عزیزا، ابو سعید ابوالخیر یعنی سلطان روایات است در این نوع شعری.
بسیار خوب است. خب بکتاش عزیز، 5 دقیقه به برنامه مونده، بیا که به یک بخش دیگه نریم و این بحث در اینجا بگذاریم به یک برنامه دیگه و تا حدود تا چند دقیقه که داریم دو بیتی و ربایی بشنویم. در یکی از برنامه های دیگه قالب های شیری را به بحث خود نشستیم و در حضور خودت تلاش خود کردیم که
دیگه عزیزان ما را که بتانیم در برنامه حضور بتیم اونا را هم در برنامه داشته باشیم تا نظریات مختلف را در مورد قالب‌های شعر در ادبیات دری و خورده شنونده های ما بتیم. نظرت چطور از بکتش؟
خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی گپ مقبول، خیلی گپ بجا و ما هم طرفدار صد
بیا که بشنویم یک چند تا دو بیتی از خودت میشنویم و باز بعد زو ما هم یک چند تا ربایی خود خوانیم و باز بعد زو شنونده ها رو میشه به یک آهنگ دعوت بکنیم یا ای که تا آخر اردیم و دو بیتی و اگر گرم آمدیم دو بیتی و ربایی میخوانیم دیگه بیا که تا خدا می روان است چطور؟
بسیار خوب، بسیار خوب. ما خیلی چند تا دو بیتی که با حافظه ایم است خدمت عرض میکنم، البته یک میخونم بعد شما را نوبت میتونم و خدا هم خیر ما را پیش بره که ما از آخذی شما بسار حراس دارم خطرناک
نه نه اترام نیست اترام نیست ما بیشتر روایات خیام و بعضی ها از ابو سید ابوالخیر به حافظه دارم و منار خواد خوندیم.
بسار خوب. دل سرشار زیبایی بانو، دلم سرشار زیبایی بانو، همیشه گرچی زندانی بانو، کسی دائم دلم را میره باید، تو میدانی که او هم کی بانو.
بله، ابو سید ابوالخیر میگه که یا رب دل ما را تو به رحمت جان ده، درد همه را به صابری درمانده، من بنده نمیگویم چه می باید خواست، داننده توی هر آنچی خواهی آنده.
دقیقا در جای دیگر شاعر می فرماید که گر مرد رهی میان خون باید رفت، از پای فتاده سرنگون باید رفت، تو پای برا در نیو هیچ مپر، خود را بگویدم که چون باید
را. بله، قهار آسی بسیار زیبا می سرایه، میگه که اینو ببینید که چشمت ماند حافظه ما یاری نمیته. خب بیا خیر است تا ای که او بیایه از چی میگم، از خیام میگه، میگم روز تو را دسترس فردا نیست، و اندیشه فردات بجز سودا نیست، شادی بکن ار دل تو شیدا نیست، که این باقی عمر را بقا پیدا نیست.
دقیقا. و یک روایی از خود میخوانم، ای عشق ببین چه ها نشانم دادی، میکاشتیم سایه مکانم دادی، تا بطای نزدیک به نهال گردیدم، خوشگیدی مرا بس که
تکانم. بله، خیام میگه چون عهد نمی شود کسی فردا را، حال خوشدار تو این دل پر سودا را، می نوش به ماهتاب ای ماه، که ماه بسیار بتابد و نیابد ما را.
حضرت ابوالمانی میگه بیدل هر کس حالت آگاه شود، صاحب رمز حقیقت الله نمست، عمریست که ما گدای خیشت خواندیم، تا هر که گدای تو شود شاه شود.
میارا بعضم بر ساحل که آنجا نوای زندگانی موج خیز است، به دریا غلط و با موجش درآمیز، کیات جاودان اندر ستیز است.
ما یک دوبیتی باشیم که دوبیتی یادمون راست فایز دشتستانی برتان میخوانم که خلوص عرش به غوغاست امشب، طلوع صبح ناپیداست امشب، سر من بر سر زانوی تیار، نمیدانم چی با فیلا امشب.
مقبول مقبول. خب بکتاج عزیز، آخرین لحظات برنامه است و انشالله در یکی از برنامه های دیگه باز هم خودت زحمت خود دادیم و در این مورد صحبت های بیشتر خود داشتیم و بسیار زیاد مفید هم بود، نکات بسیار جالب در این برنامه هم یاد شد و شنونده های گرامی شما هم میتونن که در سایر برنامه های ما شرکت بکنن و در این برنامه ها سوالاتتان اگر داشته باشن در صفحه فیسبوک گنج شایگانم را ما شریک بسازن. بکتاج عزیز جهان سپاس از خودت و شب و روز خوش داشته باشی و ای بود برنامه هفته گنج شایگان. اما برنامه های رادیو آشنا ادامه داره، با ما باشن.